بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 106 سطر اول. الفصل الهادی عشر فی اعتبار مقدمات البرهان من جهت تقدمها و علیتها و سائر شرایطها. در این فصل بیان می شود که مقدمات برهان باید مقدم باشند بر نتیجه و علت باشند برای نتیجه و شرایط دیگر هم دارند که باید اون شرایط هم ذکر بکنیم. ها مقدمات برهان رو در این فصل بحث می کنیم که به چه اعتبار مقدمند و سایر شرایطشون رو هم ذکر میکنیم. البته تمام مطلب تو این فصل نمیاد، بخشی از مطلب در فصل بعد ذکر میشه. ابتدایشون میفهمند که مقدمه برهان علت هست برای نتیجه و این واضحه که ما از مقدمه به نتیجه میرسیم به خاطر اینکه مقدمه علت رساندن ما به نتیجه می شود. پس مقدمه حالت علیت داره و نتیجه معلوله. اگر مقدمات علتن و نتیجه معلول، حکم علت معلول باید بهشون داده بشه. علت مقدم است به ذات بر معلول، پس مقدمه برهان هم به ذات مقدم است بر معلول، مقدم است بر نتیجه.
بله؟
علت مقدمه علت فاعلی است. البته در باب علم اختلافه که مقدمات حالت علیت دارن برای نتیجه یا علت برای افاظه همون عقل و این مقدمات اعداد می کنن، یعنی معدن. بعضی ها معتقدن که مثل اشاعر معتقدن که مقدمات کاری نیستن، عادت خدا جاری شده برای این که اگر مقدمه به ذهن خطور کند نتیجه رو خدا به ذهن خطور بدهد و این چنین نیست که نتیجه از مقدمه استنباط شود، چون اونها علیت رو به طور کامل منکره، هیچ شیعی رو علت شیعی دیگه قرار نمیدن. حتی مثلا آتش رو علت حرارت قرار نمیدن، میگن عادت خدا بر این جاری شده که هرگاه آتشی روشن شود خدا حرارتی ایجاد کنه، که علت حرارت آتش نیست، خداست. در باب علم هم همینو میگن، میگن علت حصول نتیجه یا علت حصول علم این مقدمه نیست، بلکه خود خداوند است. منتها عادت خدا جاری شده که هرگاه مقدماتی منظم بشند علمی رو خداوند افاضه کنه. پس برای مقدمات اصلا حالت علیت قائل نیستند. بعضی ها در مقابل برای مقدمات علیت قائلند، اونم علیت کامل. بعضی ها مقدمات رو موعد می دونند و مفیض علم رو عقل فعال یا واجب تعالی قرار می دن. علایه حال این علیت برای مقدمات در نزد بعضی پذیرفته شده است، حالا یا علیت فاعلی یا علیت عدتی. بعضی ها موعد می دونند، بعضی ها علیت فاعلی می دونند، بعضی ها مثل اشعاری که اصلا غالب علیت مقدمات نیستند. بعضی ها معتقدن به ترشح که علم از این مقدمات ترشح میکنه، که این البته دیگه در بحث علیت توش نیست، یه چیز دیگه است که اون ربطی فعلا به بحث ما نداره و ما ازش نمیخوام استفاده کنیم. ما میخوام بگیم مقدمات علتن برای نتیجه، اما علت رو مصنف علت اعدادی نگرفته، چون قائل است به این که علت مقدمه به ذات است، تقدم به ذات داره بر معلول، به اون علت واقعی است که تقدم به ذات داره بر معلول. علت ایدادی میتونه تقدم زمانی داشته باشه، مثلا پدر علت ایدادی است برای فرزندش و این تقدم زمانی داره. در علتهای رایج که علتهای حقیقی هستن، علت تقدم زمانی و معلول نداره، بلکه تقدم ذاتی داره. فقط از نظر زمان معیت دارن با هم، مثلا حرکت کلید که علت هست برای حرکت ید که علت هست برای حرکت کلید، هر دو در یک زمان واقع میشن، تقدم و تأخر زمانی بینشون نیست، ولی ذاتن یکی مقدمه بر دیگری است. یعنی اگر بخواهد ذاتی مقدم بر دیگری حاصل شود، اون ذات علت است که باید مقدمه بر معلول واقع شود. پس تقدم به ذات مال علت، تقدم به زمان مال علت معمولی نیست، مال علت ادراکی. اینجا مصنف هم تقدم به ذات مطرح میکنه، هم تقدم به زمان اندنا رو مطرح میکنه. چون کلمه اندنا رو میاره با علت غیر ادراکی سازگاره. حالا اینا توضیح میدم معلوم میشه. علت بر معلول ذاتن مقدمه، تقدم به ذات داره، همونطور که ارکان تقدم به زمان نداره، فقط تقدم به ذات داره. پس مقدمن بر نتیجه تقدم به ذات داره. تقدم به ذات یعنی وجود به این ذات میرسد قبل از اینکه به اون ذات دیگر رسیده باشد، و اما وجود به ذات دوم میرسد در حالی که قبلا به اولی رسیده. در واقع علت اینطوری میگن دیگه، میگن علت موجود میشود قبل از معلول، ولی معلول وقتی وجود میگیرد که قبلا علت وجود گرفته. اینو اصطلاحا میگن تقدم به ذات. چنانچه تقدم به ذات رو میرداماد در قفس دوم قفسات خوب معنی کرده. اونجا میتونید مراجعه کنید، مفصل بحث کرده، تقدم به ذات رو برای علت بیان کرده. قبل و بعد زمانی مراد نیست، قبل و بعد زمانی مراد نیست. خب پس توجه کردید که مقدمات باید قبل از نتیجه حاصل باشند، اون هم قبل به ذات، یعنی ذاتشون تقدم دارد بر ذات نتیجه. این در نفس الامره. اما پیش ما زمان مقدماتم بر زمان نتیجه تقدم داره، یعنی اول مقدمات به گوش ما میخورن در زمان قبل، بعدن نتیجه رو ما تحصیل میکنیم، که نه تنها مقدمات تقدم ذاتی و نتیجه دارند، در نزد ذهن ما تقدم زمانی هم دارند. یعنی ما انسان ها وقتی میخواییم نتیجه بگیریم، اول به مقدمه عالم میشیم، یا اول مقدمه به گوش ما میخوره بعدن ما نتیجه رو استخراج میکنیم. در نفس الامر این مقدمات منتج این نتیجه هستند. همین که مقدمات حاصلن، نتیجه حاصله، تقدم و تأخر زمانی نیست، فقط تقدم و تأخر ذاتیه. اما در ذهن ما مثل نفس الامر نیست. در ذهن ما اول مقدمات وارد میشن، اول یعنی اول زمانی، بعدا نتیجه گرفته میشه. پس در نزد ما انسان ها نه تنها مقدمات تقدم به ذات دارند، بلکه تقدم به زمان هم دارند. اما در نفس الامر فقط تقدم به ذات دارند، دیگه تقدم به زمان ندارند. یعنی با قطع نظر از ذهن ما در واقع میبینید وقتی مقدمات هستن نتیجه در همون زمان هست. برای مقدمات ذاتن مقدمن بر نتیجه، ولی زمانن مقدم نیستن. در همون زمانی که مقدمات حاصله، در همون زمانن نتیجه حاصله. ماها چون موجود زمانی هستیم، باید اول این مقدمات رو بشنویم، بعدم یعنی زمان بعد نتیجه رو استخراج کنیم. ولی زمان خیلی کوتاه. بالاخره ابتدا زمان مقدمات، بعدن زمان نتیجه است.
من
یه گزاره رو بگیم، ببینیم حاصل چه مقدمه این هست. این زمانه هم مقدم باشه، این گزاره حاصل چه مقدمه میتونه؟ اگه بیدیم سلام مقدمه باشه، این نه، شما یه وقت میخواد نتیجه بگیرید، یه وقت میخواد قیاس تشکیل بدید. اگه بخواد قیاس تشکیل بدید، اول مطلوب رو ملاحظه میکنید که هنوز اثبات نشده، بعد قیاس تشکیل میدید تا همین مطلوب رو از اون قیاس استخراج کنید. مطلوب وقتی از قیاس استخراج میشه اسمش نتیجه است. نتیجه مؤخر از قیاسه، ولی مطلوب قبل از قیاسه. شما طلبش میکنید با قیاس، بعدن نتیجه میگیریدش از قیاس. اول مطلوب شماست، بعدن نتیجه شماست. مطلوب با نتیجه فرقی نمیکنه، منتها مطلوب قبل از تشکیل قیاسه، نتیجه بعد از تشکیل قیاسه. شما میفرمایید اول من یه گزاره ای رو به نظرم میرسه، بعد دنبال قیاسش میرم. این نتیجه نیست، این مطلوبه. بحث ما در مطلوب نیست، مطلوب مقدمه بر مقدماته. بحث ما در نتیجه است، نتیجه رو میگیم مؤخر از مقدماته. و این رو مطلوب قبوله، مطلوب قبل از مقدماته.
باید نتیجه ثابت ما باید علتش رو بفهمیم.
همون بازم مطلوبه. بازم اون وقت
که مطلوب مشخص ثابت هست، یعنی مثلا میبینید کتوبی یا کتوبی اتفاق افتاده، میبینید علتش چیه؟
خب همون شما میرید دنبال علتش،
علتش مطلوب،
این خودش مطلوب است، یعنی مطلوب است، علت است، علتش. شما همین چه ثابته از کجا ثابتش کردید؟ از مشاهده ثابت کردید؟
نه.
مثلا به قول خودتون از مشاهده ثابت کردید که هیچ قیاس ندارید.
نه حالا چرا نمیدونید؟ علتش رو میخواد
خب پس علتش رو نمیدونید. پس یه چیزی مجهول هست که با قیاس میخواد دستش بیارید. اصلش رو میدونید که دنبال قیاس نمیدید، دلیل مشاهده میکنید، قیاس لازم ندارید. به قول خودتون علت وقوعش رو نمیدونید، دنبال قیاس نمیدید که علت وقوع رو بفهمید. خب علت وقوع مجهوله برای شما، ابتدا با قیاس معلوم میشه. پس نتیجه باز بعد از قیاس معلوم میشه. هیچ وقت نتیجه قبل از قیاس معلوم نیست. اگر نتیجه قبل از قیاس به وسیله دلیلی دیگه معلوم بشه، که اصلا قیاس نیست. نتیجه همیشه بعد از قیاسه، بعد از قیاس معلوم میشه. ابتدا شما مطلوب رو دارید، یعنی محتمله براتون که حتمی باشه، ممکنه حتمی نباشه. شما الان میگید عالم حادثه، ولی یقین ندارید. قیاس که اقامه کردید یقین پیدا میکنید. قبل از اقامه قیاس این عالم حادث براتون مطلوبه، بعد از اقامه قیاس قطعی میشه و نتیجه میشه. اگر شما از اول میدونید که عالم حادثه، دیگه برش دلیل اقامه نمی کنید، نه برای خصمتون که اون منکره، شما دلیل اقامه کنید. باز نسبت به خصمتون العالم حادث بعد از مقدمات نتیجه گرفته میشه. یعنی بالاخره اون خصم نمیدونست بعدن عالم میشه. همیشه شما مقدمات رو قبل از نتیجه میارید. نمیشه نتیجه جلوتر باشه، بله نتیجه به ما این که مطلوبه جلوتره، به ما این که نتیجه است مؤخره. پس توجه کردید که مقدمات هم تقدم ذاتی دارند بر نتائج، به خاطر این که علت نتائجن، هم پیش ما تقدم زمانی دارند. در نفسولا تقدم زمانی ندارند، ولی اندنا یعنی پیش ما انسان ها تقدم زمانی دارند. ما اول مقدمات رو میشنویم، بعدا نتیجه رو استخراج میکنیم. خب در نزد ما دو تا تقدم برای مقدمات ثابت شد. در نفس الامر ما دیگه مطرح نیستیم. شما دارید میگید ما به نتیجه میرسیم، ما رو بذارید کنار. در نفس الامر یعنی ما مطرح نیستیم. واقعا اون مقدمات اگر حاصل شدن، نتیجه هم روشن حاصل. منتها منی که تدریجا فکر میکنم باید مقدمات رو اول ببینم بعد نتیجه رو از مقدمات استخراج کنم. برای من اینطوره و الا موجود عقلی مثلا که کار رو با تدریج انجام نمیده، تا مقدمات پیشش حاضر بشه نتیجه پیشش حاضره. البته اونام از اول مقدم و نتیجه رو با هم داره، حالا ما داریم به خودمون قیاس میکنیم میگیم تا مقدم حاضر بشه، پیش اونا مقدمات حاضره، در همون انگام هم که مقدمات حاضره نتیجه حاضره، پیش اونا تفاوتی نیست، تقدم و تأخری نیست. در نسل هم مشهولی وجود نداره، همه چیزها معلوم هم قیاسشون هم معلوم، یعنی هرچی واقعیت داشته باشه در خارج هست، علتش هم هست که من بدونم که ندونم. در علم من اینطوره که باید اول مقدمات رو بفهمم بعد نتیجه رو بگیرم.
نتیجه و مقدمه
برای رسیدن به نتیجه مجبوری که نتیجه، بله، در هر صورت این مقدمه و این نتیجه در عالم خارج با هم هست، یکی علت و دیگری، یعنی سبب تصدیق به این نتیجه اون مقدماته، چه پیش من چه واقعا، منتها پیش من تقدم زمانی هم داره. ببینید علیت رو که ما هم در نسل هم قائلیم، هم پیش خودمون قائلیم، بالاخره مقدمات منتج این نتیجه، پیش مبادی عالی مقدمات و نتیجه با هم حاصله، پیش من مقدمات اولا حاصله نتیجه بعدن، ولی این که نتیجه از مقدمات استخراج میشه حرفی توش نیست. همون که عرض کردیم مقدمات علت هست، نتیجه معلوله، بالاخره تقدم و تأخر هست، منتها تقدم و تأخر زمانی نیست، مگر پیش ما که علاوه بر تقدم و تأخر ذاتی تقدم و تأخر زمانی هم هست. شما خودتون رو ملاحظه کنید میبینید اول مقدمه رو میابید بعدا نتیجه رو، اما چون ما موجود تدریجی هستیم علممون به تدریج حاصل میشه، اما غلالی این چنین نیستن، مقدمات و نتیجه رو با هم دارن، ولی پیش اونها مقدمه علت هست و نتیجه معلوم. من اگر اول معرفت رو مطرح میکردم شاید راحت تر فهمیده میشد، این مشکلات پیش نمیومد، ولی خواستم از ابن سینا تبعیت کنم که چون ایشون معرفت رو مؤخره کرده منم خواستم مؤخره کنم. در معرفت توجه کنیم، ما اول مقدمات رو میشناسیم یا اول نتیجه رو؟ اول مقدمات رو میشناسیم بعدا نتیجه رو میشناسیم. پس در معرفت مقدمات تقدم دارن بر نتیجه، همچنین در زمان، همچنین در ذات. پیش ما سه نوع تقدم برای مقدمات هست، در نفس الامر یک تقدمه، پیش ما سه تا تقدمه. در نفس الامر مقدمات تقدم به ذات دارن بر نتیجه چون علت هم و هر علتی تقدم به ذات داره بر نتیجه، اما پیش ما علاوه بر تقدم به ذاتی که مقدمات بر نتیجه دارن، تقدم به زمان هم دارن، تقدم به معرفت هم دارن. تقدم به زمان یعنی در زمان اول ما مقدمات رو میابیم، در زمان دوم نتیجه رو استخراج میکنیم. در معرفت هم همینطور، یعنی اول معرفت پیدا میکنیم به مقدمات، بعدا معرفت پیدا میکنیم به نتیجه. اینطور نیست که معرفت رو به مقدمات و نتیجه با هم باشه، ولی اغلالی اینطور معرفت رو به مقدمات و نتیجه با همه. علت این که ما موجود تدریجی هستیم، یعنی علم رو به تدریج کسب میکنیم، ولی اغلالی علم رو از همون اول واجده به تدریج کسب نمیکنه. ما چون به تدریج کسب میکنیم، اول مقدمات، اول زمانی مقدمات رو به دست میاریم بعد نتیجه رو، یا به عبارت دیگه اول به مقدمات آشنا میشیم بعد از طریق مقدمات به نتیجه آشنا میشیم. پس در معرفت مقدمات تقدم دارن، در زمان مقدمات تقدم دارن، به لحاظ ذات هم مقدمات تقدم دارن. پس در نزد ما انسان ها مقدمات سه نوع تقدم بر نتیجه دارن، ولی در نفس الان فقط یک نوع تقدم دارن. این مطلبیش که ابن سینا مقدمتا در اینجا ذکر میکنه. بعد از این مطلب مقدمی نتیجه میگیره. بعدم وارد مباحث بعدی میشه که به تدریج من اینا رو عرض خواهم کرد. بلن ما کانت مقدمات و برهانه الالن نتیجه از فصل حادی عشر اعتبار مقدمات البرهان، یعنی میخوام به مقدمات برهان توجه کنم من جهت تقدم، یعنی درباره مقدمات برهان میخوام بحث کنم، اونا رو لحاظ کنیم و درباره شون بحث کنیم، از جهت این که باید مقدم باشن، از جهت این که باید علت باشن، از جهت این که سایر شرایط رو مثلا صدق باید داشته باشن، صادق باشن، کلیت داشته باشن، ضروری باشن، شرایطی که داره. پس میخوام مقدمات برهان رو اعتبار کنیم، یعنی بهش توجه کنیم و ببینیم که چه اموری رو در مقدمات برهان لازم داریم. میگیم بحث میکنیم درباره تقدمشون که اینا باید مقدم باشن، بحث میکنیم درباره علیتشون که مقدمات علیت دارن، بحث میکنیم در سایر شرایط که در این فصل سفت مقدمات رو ذکر میکنیم، شرایط دیگه هم برای مقدمات داریم که در جاهای دیگه باید گفته بشه. در این فصل فقط شرط صدق رو ذکر میکنیم، هم تقدم رو بیان میکنیم، هم علیت رو بیان میکنیم، هم شرط صادق بودن مقدمات رو بیان میکنیم. ولما کانت مقدمات و برهانه الالل نتیجه، این یه مقدمه، مقدمه بعدی در الالل و اقدم به ذات نتیجه میگیریم، فمقدمات و برهان اقدم و این اقدم به ذات، چون مقدمات و برهان عللن برای نتیجه و هر علتی تقدم به ذات دارد و معلول، پس مقدمات و برهان تقدم به ذات دارن در نتیجه، این روشنه. و کذالک هیه، یعنی این مقدمات اقدمن من نتیجه اندنا فی زمان، فی زمان قید اقدمه، یعنی مقدمات از نتیجه زمانن تقدم دارن، بر نتیجه زمانن تقدم دارن، که توضیحی مثلا دادن اندنا، نه یعنی در نزد ما مشا، در نزد ما که ابن سینا هستیم، نمیخواد بگه در نزد ما تقدم دارن در نزد گروه دیگه تقدم ندارن، اندنا یعنی اندنا انسان ها، در پیش ما انسان ها اینطوره. این آخه گاهی از اوقات مثلا میگن که این در ابن سینا مطلب این است، مفهومش اینه که این در گروه دیگه طوری است، اینجا این اندنه از اون قبیل نیست، نمیخواد بگه در نزد ما گروه این مسئله این چنین است، در نزد بقیه علما آن چنان است، اندنه اینه در نزد بشر، در نزد ما انسان هم هچه از آلشیه اقدم من نتیجه اندنه، یعنی مقدمات در نزد ما انسان ها زمانن هم بر نتیجه تقدم دارد. دو مطلب، مطلب سوم و اقدم اندنا فی المعرفه، از نظر معرفت هم نتیجه بعد از مقدمه است و مقدمه قبل از نتیجه است، یعنی اول ما به مقدمات معرفت پیدا میکنیم، بعد به کمک مقدمات به نتیجه معرفت پیدا میکنیم. در نفس الاول نزد عقول عالیه اینطور نیست، نه مقدمات تقدم زمانی دارند و نه به لحاظ معرفت مقدمند، فقط ذاتن مقدمند، همون تقدم اول در نفس الامر و این در عقول این در مبادی عالیه همون تقدم اول هست، تقدم دوم و سوم فقط برای ما انسان هست. و اقدم این در نافل معرفه، یعنی مقدمات برهان در نزد ما در معرفت هم مقدم است، از این جهت که نتیجه لا تعرف الا بالمقدمات، یعنی مقدمات وسیله معرفت ما به نتیجه هستند، اگر وسیله هستند پس اونها باید قبل از نتیجه شناخته بشن.
اصلا در بحث قیاس تمام هست سر همون استفاده، شما جواب خودتون دادید. ببینید اصلا ما قیاس میاریم تا ملتفت بشیم به نتیجه، ولی نتیجه که واقعا موجوده، ما میخوام ملتفت به نتیجه بشیم. شما میفرمایید که نتیجه به صورتی در قیاس پراکنده هست،
من ملتفت به نتیجه نیستم. خب من قیاسی میارم که ملتفت به نتیجه بشم. اول ملتفت به قیاسم، یعنی ملتفت به مقدماتم، بعدم ملتفت به نتیجه هستم. این شما در این تایید میکنه حکم ما چرا ارتباط معرفت فرق نداره؟
تقدم معرفت ما وقتی زیر
نتیجه
معرفت
پیدا میکنیم،
یعنی یه چیز دیگه
فرق میدیم یا همون چیزی که مقدمات بوده؟ نه، یه چیزی فرق میدیم. اونی که تو مقدمات بود این بود که عالم متغیره و متغیر حادثه. اینی که ما الان جدید فهمیدیم که عالم حادثه، این جدید فهمیده شده. اونی که در مقدمات فهمیدیم تغییر عالم بود و بعد هم حدوث امر متغیر بود، ولی حدوث عالم رو نفهمیده بودیم. حدوث عالم بعدا فهمیده شد.
هر متغیره حادثه
و عالم هم جزم هر بله التفات نداریم اون تی که خودتون دارید میگید. هر عالمی هر متغیری حادثه، ولی من نمیدونم فعلا هنوز عالم رو جز متغیرات قرار ندادم تا بفهمم حادثه. اول عالم رو جز متغیرات قرار میدم، بعد متغیرات رو حادث میکنم میفهم عالم هست. توجه میکنم این کارا انجام میشه تا من به حدوث عالم پی ببرم. پس اول باید بدانم که عالم مصداقیست برای متغیر، بعدم باید بدانم که متغیر حکمش حدوثه، وقت نتیجه میگیرم که عالم حکمش حدوثه. اینا همه به از مقدمات استخراج میشه. برای در مقدمه عالم هست، حادث هست، ولی من پی نبردم. بعد از تشکیل مقدمه من پی میبرم. پس معرفت اولا نسبت مقدمات تعلق میگیره، بعد نسبت نتیجه. یا زمانن مقدمات جلوتر به گوش من میخوره، به ذهن من وارد میشه، نتیجه بعدا. خب این مطلب نشون داد که در نزد ما انسان ها مقدمات براهین سه نوع تقدم دارن: تقدم به ذات، تقدم به زمان، تقدم به معرفت. گفتیم که شرایط مقدمات برهان را میخوان ذکر کنیم. عرض کردم در این فصل فقط به یک شرط اشاره میکنیم و اون اینه: و یجب ان تکون صادقتن حتی ینتج الصدق. باید این مقدمات صادق باشن تا صدق را نتیجه بدهند. اگر مقدمه کاذب باشه نتیجه کاذب خواهد شد. حد وسط تنها مسلم علت نیست، منتها چون اصغر و اکبر رو ما داریم میگیم حد وسط علت. مقدمتین یعنی در واقع حد وسط میاد این دوتا رو به هم پیوند میده، یعنی اصغر و اکبر رو به هم پیوند میده. اون وقت ما به حمل اکبر بر اصغر آنه میشه. علت پیوند دادن اون حد وسطه و علت نتیجه این دو مقدم است، که این دو مقدمه وقتی کنار هم قرار میگیرن ما به نتیجه میرسیم، ولی باز هم توجه داریم به کمک حد وسط. اگر حد وسط نبود پیوندی بین اصغر و اکبر برقرار نمیشد و نتیجه گرفته نمیشد. پس این حد وسط هست که کار رو داره انجام میده. ما میگیم دو مقدمه علتن، ولی تو این دو مقدمه اون حد وسط نقش اساسی رو بازی میکنه. برای
هدیت
مقدمات ناقص نگید، بگید اگه ناقص باشه همون حرفه. بعضی هم میشه که میگن مقدمات باید بیاند، عقل فعالم باید افاظه کن تا من عالم بشم، وقت علت مقدمات میشن علت ناقصه.
مقدمات که خالی از اوسط نیستن که شما
بله؟
مقدمات که خالی از اوسط نیستن؟
مقدمات خالی از اوسط نیستن. عرض میکنم نقش اساسی مورد اوسطه. مقدماتی که ما میگیم علتن به برکت همون اوسطی که دارن علتن، بله اوسط رو بردارید میمونه اصغر و اکبر که تو نتیجه آمده، جفت نمیشن این تو دوان بدون اوسط. عرض میکنم در واقع نقش اساسی برای علیت مال اوسطه، اگرچه چون اوسط تو مقدمات آمده ما مقدمات رو علت میگیم. در برهان نه، در جدل بیان میکنی که میشه میرسه میشن اونا. در برهان باید مقدمه صادق باشه تا نتیجه صادق باشه،
در قیاس میشه،
ولی در قیاس میشه، در جدل میشه، بالاخره در قیاس میشه که از مقدمات کاذب ما نتیجه صادق بگیریم، ولی در برهان باید مقدمات صادق باشن تا نتیجه صادق بگیریم. یعنی تو فقط ادعاست، بحثش رو باید مطرح کنی، بحثش باید در جای خودش مطرح بشه و اثبات بشه. هر کدام درباره صدق مقدمات ایشون خیلی بحث نمی‌کنه. اساس بحثش تو این فصل درباره همون تقدم مقدماته و درباره علیت مقدمات. از تقدمشون استفاده می‌کنه، از علیتشون استفاده می‌کنه. از علیت مقدمات استفاده می‌کنه و حکم رو بیان می‌کنه. از تقدمش هم استفاده میکنه، مطلب دیگر رو میگه که انشالله اینا به تدریج میرسه. اما درباره استفاده از علت بودن مقدمات به این صورته: مقدمات علت هست و نتیجه معلوله. بین علت و معلول باید مناسبت باشه، گفتن باید سنخیت باشه، مناسبت باشه. پس باید بین مقدمات و نتیجه سنخیت باشه. بنابراین اگر مقدمات ما مثلا از علم ریاضی هستن، معنا نداره که ما نتیجه طبیعی بگیریم، چون بین ریاضی و طبیعی مناسبت نیست. ممکنه یه مناسبت دوری باشه، ولی هر دو تحت مثلا جامعه یک علم مندرجه، ولی کافی نیست. دو تا علم جدا هستن، با هم مناسبت نزدیک ندارن، پس نمیتوانیم مقدمات را از یک علم انتخاب کنیم، نتیجه را از علم دیگر، بلکه مقدمات و نتیجه هر دو باید از یک علم باشند تا مناسبت بین مقدمات و نتیجه حاصل شود، که مناسبت بین مقدمه و نتیجه مناسبت بین علت و معلول یا سنخیت بین علت و معلوله. بله، اجازه داده میشود که از علمی که با علم دیگر مشارکت دارد استفاده کنیم، مقدمات از علم بیاریم، نتیجه رو در علم دیگر بگیریم. ولی خب این دو علم با هم مشارکت دارند، یکی رو با هم داد و ستد دارند، یه جاهایی یه جامعه مشترک بینشون هست. در این جور موارد اجازه داریم که مقدمات از علمی بگیریم، نتیجه مربوط به علم دیگر باشد. و الا اگر دو علم باشن که بینشون اشتراک نباشد، حق نداریم مقدمات از یک علم و نتیجه رو در یک علم دیگه قرار بدیم، بلکه باید مقدمه و نتیجه هر دو از یک علم باشه. این روشن مطلب. مثالی میزنیم که در اون مثال مقدمات از علمی هستن، نتیجه از علم دیگه هست، مثالش بعدا گفته میشه. و اون مثال رو میگیم قیاس هست، ولی برهان نیست. برهان مشروط به این است که باید بین مقدماتش و نتیجه سنخیت باشد، زیرا مقدمات برهان علتند برای نتیجه، و هر علتی باید با معلولش مسانخ باشه، مناسب باشه. پس مقدمات برهان باید مناسب باشن، مسانخ باشن با نتیجه. و ازا کانت حاضر المقدمات علالن، حاضر مقدمات یعنی مقدمات برهان، اگر مقدمات برهان علت هستن برای نتیجه، فیجب ان تکون مناسبتن لنتیجه، یعنی باید این مقدمات مناسب نتیجه باشند، داخل باشند در جمله علمی که نتیجه در اون علت است. یعنی مقدمات مربوط به علمی باشن که نتیجه مربوط به همون علمه. او علمون یشارکه، یا باید داخل در علمی باشن که مشارک هست با اون علمی که نتیجه در اون علمه. مقدمات در علمی باشن که اون علم مشارک هست با علمی که نتیجه در اون علمه. یعنی باید مقدمات و نتیجه از یک علم باشن یا از دو علمی باشن که این دو علم با هم مشارکت دارن. مثلا اگر علم طب رو فرض کنید که منشعبش کنید، علم طب مثلا فرض کنید علم دارو، علم دارو و مداوا و علم آزمایش، این هر دو شاخه‌های طب هم، علم آزمایش و علم دارو یا مداوا، این دو تای مشترکی دارن، مشارکی دارن. حالا ممکنه مثلا مقدمه از یکی از این دو تا باشه، نتیجه در یکی دیگه گرفته بشه. حالا مثال در مثال مناقشه نیستیم، مثال دیگه میشه زد. الان نحو ما نبین و بعدو، که ما این رو بعدن بیان میکنیم که ممکن است نتیجه و مقدمه در دو علم باشن، منتها دو علم مشارک. این یه مطلب بود که از علت بودن مقدمات نسبت به نتیجه این استفاده رو بردیم که باید هر دو مربوط به یک علم باشن یا دو تایی مربوط به دو علم مشارک باشن. ربط و مناسبت غیر از علیته. ما معتقدیم تمام موجودات جهان به هم مربوطند، به طوری که اگر یه ذره از جهان رو انحراف بدید، این انحراف در همه موجودات جهان تأثیر میذاره. این اعتقاد داریم، ارتباط بین همه موجودات داریم، ولی علیت غیر از اینه. همه چیز با همه چیز مرتبطه، ولی همه چیز که علتی همه چیز نیست. ما مناسبت بین علت و معلول رو در نظر داریم، نه رابطه داشتن اشیا. ما معتقدیم همه جهان با هم مرتبطن و همه اعضای یک فعلن، بنابراین تمام جهان رو ما یک فعل میگیریم و چون یک فعل میگیریم میگیم یک فاعل هم داره، نه بیشتر. توحید از این طریق ثابت میشه و طریق خیلی کامل هم هست که کل جهان یک فعل است و تمام موجودات اجزای این فعل هست. وقتی فعل واحد باشه فاعلش هم واحده، دو تا فاعل که بر یک فعل وارد نمیشه. وقتی فعل یکیست پس فاعل هم یکیست و این در نهج البلاغه هم اشاره شده که میفرماد افعال نگاه کن همه یک نواختن، از اینجا میفهمی که واحد با فاعل یکیه. این دلیل بسیار دلیل طبیعیه، به امروز ثابت شده که همه اشیا با هم مرتبطن. لذا گفته میشه وقتی ما معصیت میکنیم در تمام موجودات جهان اثر سو میذاریم و همه آماده انتقام گرفتن از ما هستند، چون عذیت رو میکنیم و کافیست که خدا اجازه بده. این عذاب هایی که نازل میشه یه چیزی نیست هست یه جای دوری خدا برداری بیرو نازل کنی. همین موجوداتی که همه دلشون از ما فره و یکیشون اجازه داده میشه، کافیه عذاب نازل میشه. یعنی این به خاطر مسئله ماست، مسئله که ما میکنیم، یعنی برخلاف آب داریم شنا میکنیم. اونا همه دارن به سمت الله میرن، ما یه دفعه بارونی میاییم. خب بارونی که میاییم به همه تنه میزنیم دیگه، همه رو عذیت میکنیم، منتا خودم حال نمیشه. این همه به خاطر ارتباطات هست. ما ارتباط قبول داریم،
این ارتباط
نه این ارتباط سنخیت نیست، این ارتباط غیر سنخیت. آتش با آب ارتباط داره، سنخیت هم داره؟ نه.
در این
اون سنخیتی که شما میخوان درست کنید سنخیت خیلی دوریه، این کافی نیست در ازت من. خب این مثلا تموم شد، مثلا بعد گفتیم که مقدمات برهان از نظر معرفت مقدم هم در نتیجه، پس ما باید مقدمات برهان رو بشناسیم تا بتونیم به نتیجه معرفت پیدا کنیم. بنابراین مقدمات برهان باید بیان باشد، یعنی بدیهی باشد، شناخته شده باشد. یا اگر بدیهی نبودند باید به کمک قیاسی ثابت شده باشند و به ما شناسانده شدند. بالاخره یا باید بیان باشن یا مبین. اون مبین ها رو تحلیل کنیم، تحلیل که میکنیم آخر سر میرسیم به بیان. بالاخره اولین برهان ما باید از مقدمات بدیهی استفاده کنیم و مادامی که ما مقدمه ای رو برای خودمون روشن نکردیم یا روشن نبوده و اگر روشن نبوده روشن نکردیم، نمیتونیم برهان اقامه کنیم. حتما باید مقدمات اولا روشن باشن یا روشن بشن تا ما بتونیم برهان اقامه کنیم. این هم مطلبیست که جز شرایط مقدمات برهانه. البته این شرط از همون شرایط گذشته استفاده شد. وقتی گفتیم مقدمات باید در معرفت اقدم باشن، بعد نتیجه معلوم شد که باید ما مقدمات رو قبلا بشناسیم. حالا یا مقدمات بیان باشن که بشناسیم یا مبین شده باشن که بشناسیم. علی حال بعد از شناخت اونها میخوام نتیجه رو بشناسیم. و انتکونه، یعنی فیه و یده و انتکونه، چون این مقدمات علالند، اولا باید مناسب باشن با نتیجه، ثانیاً باید قبلا شناخته شوند تا نتیجه از طریق اونها شناخته بشه. و انتکونه یعنی و یده و انتکونه این مقدمات و یجب ان تکون اوائل و براهینه ها من مقدمات اول. ضمیر براهینه ها بر میگرده به مقدمات. براهینی که این مقدمات رو اثبات کردند باید خودشون از مقدمات بدیهی استفاده کرده باشند. یعنی ممکنه این مقدمه ای که الان من در این برهان به کارش بردم مقدمه بدیهی نباشه و حاصل مقدمات قبلی باشه. اون مقدمات قبلی باید بیان بدیهی باشه تا بتونن این نتیجه رو که من الان میخوام به عنوان مقدمه ازش استفاده کنن نتیجه بدن. اگر اون مقدمات بدیهی نبودن بلکه به وسیله قیاسی اثبات شده بودن، اون قیاس قبلی، اون برهان قبلی باید مقدماتش بدیهی باشه. علاوه باید بالاخره این مقدماتی که الان من دارم در قیاس به کارش میبرم این مقدمات از برهانی گرفته شده باشم که اون برهان از مقدمات بدیهی استفاده شده باشه. لذا ایشون میگه یجب ان تکون اوائل براهین این مقدمات. اوائل یعنی براهین سابقشون، براهینی که این مقدمات رو نتیجه دادن. حالا من میخوام این مقدمات رو در برهان بعدی به کار ببرم. براهین این مقدمات یعنی براهینی که منتج این مقدمات بودن، اونها باید از مقدمات اول تشکیل بشن. مقدمات اول چی هست؟ مقدماتی هستن که بینتون به نفسها ذاتن بدیهی هست، دیگه با برهانی اثبات لازم نیست بشن. پس اوائل براهین مقدمات یعنی براهین سابقهی که این مقدمات رو به ما نتیجه دادند، اونها باید از مقدمات اول یعنی از قیاسهایی به دست بیان، از براهینی به دست بیان که اون براهین صاحب مقدمات اولن، یعنی مقدماتی که بیان به نفسا هستن. هیه اعرف مقدمات اول داره بیان میکنه، مقدماتی که اعرفن و اعرفن من کل مقدمت بعدها، هر مقدمه‌ای که بعدشون باشه، اینها از همه مقدمات بعدی عرفن. بدیهیات همینطورن دیگه، بدیهیات عرفن که ما رو به نظریات میرسونن، دوباره اون نظریات به نظریات بعدی و هاکذا. همه اون نظریات مبدعشون همون بدیهیاته. و این لم تکن به حاضر شرایط، اگر مقدماتی که ما الان خواستیم در برهان به کارشون ببریم از مقدمات بدیهی گرفته نشده بودن، به این شرایط نبودن یعنی از مقدمات بدیهی گرفته نشده بودن، همچنین مقدمات مناسب با نتیجه نبودن، اگر این شرایط رو نداشتن لم تکن المقدمات برهانیتن. مقدمات ممکنه مقدمات قیاس بشن، جدل بشن، اما مقدمات برهان نمیشن. مقدمات برهان باید این شرایط رو داشته باشن. شرط اول این بود که صادق باشن، که اینو گوشیم کنار. شرط بعدی با توجه به علت بودن بود که باید مناسب باشن. شرط سومم با توجه به علت بودن مقدمات بود که باید بالاخره منتهی به مقدمات بیان یعنی بدیهی بشه. و کثیرا ما یؤخذ فی الاغناء الجدلی جوازب و مشهورتون که یون تجربه ها صادقان. گاهی شما در قیاس های جدلی ممکنه مقدمات کاذب به کار ببرید، نتیجه صادق بگیرید. در برهان باید مقدماتتون صادق باشه تا نتیجه صادق بگیرید. در جدل ممکن است مقدمه کاذب بیارید به نتیجه صادق بگیرید. بالاخره اون مجادل، اون کسی که شما خصم شما به حساب میاد، شما میخواد برش برهان جدلی اقامه کنید، یه مسلماتی داره، مسلماتش پیش شما کاذبه. شما اون مسلمات کاذب رو در مقدمه میچینید تا به یه نتیجه برسید که صادق باشه و او رو محکومش کنید. زیاد اتفاق میفته که شما از که مقدمات کاذبه نتیجه صادقه بگیرید. مثلا او میگوید باید مال رو حفظ کرد، شما میگید باید مال رو انفاق کرد. پیش او این مقدمه جا افتاده که حفظ مال اولا از انفاق مال است. خب این یک مقدمه کاذبه، ولی او قبولش داره. شما ازش میتونید نتیجه صادق بگیرید و او رو محکومش کنید. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که مطلب دیگه اینه که گاهی از اوقات ممکنه شما از مقدماتی استفاده کنید که با نتیجه داخل در یک علم نیستند، ولی نتیجه صحیح بگیرید. بازم اون قیاس رو نمیتونه برهان قرار بدید. در برهان شرط میشود که مقدمات و نتیجه هر دو از یک علم باشند. مثال میزنه که الجراحات المستدیره اکثر و احاطتن و کل ما کان اکثر و احاطتن اعثر و برعن نتیجه میده فالجراحات المستدیره اعثر و برعن. این مثالشو توضیح بدم. جراحت گاهی به صورت یک خط بر بدن وارد میشه، گاهی به صورت یه دایره بر بدن وارد میشه. جراحتی که به صورت خط باشه مداواش راحته، زود خوب میشه. اما جراحتی که به صورت دایره باشه بردش یعنی خوبیش اثر مشکل تره، دیر خوب میشه، سخت میشه معالجش کرد. علتش چیه؟ علتش اینه که احاطش بیشتره. چون شما ملاحظه کنید مربع رو مربع احاطه میکنه داخل خودش رو، دائره هم احاطه میکنه، اون پنج ضلعی هم احاطه میکنه، همه این احاطه میکنه، ولی هیچ کدوم احاطه دائره رو نداره. دائره از همه بسیطره. این وسعت جراحت باعث دیر خوب شدن میشه. خب وسعت دائره، احاطه دائره یه امر هندسیه، خوب شدن جراحت مربوط به طب و یه امر طبیعیه. این دوتا مال دوتا علمه، داره توی بحث تو علم طب از یه قانون هندسی استفاده میکنه، چون در هندسه ثابت شده که دائره وسعتش بیشتر است، داره نتیجه میگیره پس جراحت مستدیر به خاطر اینکه وسعتش بیشتر دیرتر خوب میشه، چون فضای بیشتری رو، جای بیشتری رو پر کرده دیرتر خوب میشه. همونطور که توجه میکنی از مقدمه هندسی نتیجه طبیعی میگیره، از مقدمه ریاضی نتیجه طبیعی میگیره، پس مقدمه مال علمیست، نتیجه مال علمی دیگه. نتیجه درست هم میگیره، نتیجهش هم صادقه، ولی قیاسش قیاس برهانی نیست، چون شرط قیاس برهانی اینه که مقدمات و نتیجه هر دو از یک علم باشه. پس آنجا که مقدمات کاذبن و نتیجه صادق میدهند، یا آنجا که مقدمات از علمی هستن و نتیجه از علم دیگر، در این دو مورد ما میتونیم تشکیل قیاس بدیم، ولی نمیتونیم تشکیل برهان بدیم. و کثیرا ما یا خذف الاقناع الجدلی، یعنی در جدلی که میخواد خصم رو قانع کنه، عکس میشود کواذب مشهوره، یعنی مشهورات کاذبه رو عکس میکنیم که یون تجربه ها صادقون، یا یون تجربه ها صادقون، نتیجه گرفته میشه به توسط این مقدمات کاذبه یه امر صادق و یک قضیه صادقه. و کثیرم این یک مطلب، مطلب دوم، و کثیرم ما تو خذو سوادقی که مناسب نیستند، تو خذو این سوادق در قیاساتی که نتیجه گرفته میشه به توسط این قیاسات سوادق، این نتیجه های صادق میگیریم. مقدمات مناسب با نتیجه نیستن، یعنی مقدمات از علمی هستن، نتیجه از علمی دیگر، با وجود این ما نتیجه صادق میگیریم، اما باید بدانیم که این چنین نتیجه برهان نیست، نتیجه قیاس. مثل این که طبیبی احتجاج میکند به مریضش، میگه این جراحت تو دیر خوب میشه زیرا که مستدیره، و مستدیر دیر خوب میشه چون وسعتش بیشتره. همیشه گفت وسعتش بیشتره، داره از مقدمه ریاضی استفاده میکنه، داره احتجاج میکنه به مریض. مریض میگه چرا این همه وقت گذشت من خوب نشدم؟ میگه خب جراحت تو جراحت مستدیر بوده، نباید انتظار داشته باشی به این زودی خوب بشه. میگه مگه جراحت مستدیر چه مشکلی داره؟ میگه جراحت مستدیر وسعتش بیشتره، وقتی وسعتش بیشتر شد خوب شدنش طولانی تر میشه. همین که گفت وسعتش بیشتره معلوم میشه داره از مقدمه ریاضی استفاده میکنه، با اینکه بحث طبه، نتیجه صادقه اما برهان دیگه نیست. مثل
جراحت خطی وسعتش بیشتر باشه، جراحت مستدیر باشه کوچیک باشه، وسعتش کم باشه.
بله
پاپولیشن رو شما ایسه کرد، چون دیگه مورد رو
دایره رو با مربع مقایسه کنید. البته جراحت هم هر کدوم در وزان خودش، و الا ممکنه یه جراحتی باشه سر تا سر بدن رو بگیره، یه جراحت مدبر کوچکی باشه به اندازه یک سکه مثلا رو بدن انسان باشه، خب این دوتا با هم مقایسه نمی کنید، هر کدوم به هم نزدیک باشه.
مثلا
مثلا یکی
اون که به صورت دایره جراحت داره، نه اون خطی که به صورت دایره، یعنی کل اون منطقه
اصلا دایره
فاصله این طرف سالم با اون طرف سالم زیاده داره،
اصلا دایره یعنی سطح، دایره خطی که دایره خطی رو اصطلاحا بهش میگن دایره خطی، ولی دایره که گفته میشه به طور مطلق یعنی سطح نه خط.
مثلا کدام؟
بله
نظر
بازم اصلا دایره بازم سطح میگه، دایره که گفته میشه سطح بود، منظورشون سطح. وقتی میگه جراحت مستدیر، نه یعنی خط گرد، یعنی یه سطح پر شده از جراحت که مدبر باشه.
اینجا چیزی
درست میشه. اینجا من منظور اون خط
در هر حال خطش بیشتره، چون اونجا خطیه اون قسمه. طولش مهم نیست، عرضش مهم که فاصله دو طرف سالم کمه، زود روش میکنه. اونجا که گرده فاصله دو طرف سالم زیاده، دیر روش میکنه.
اکثر احاطتان دیگه شما هم نمی‌فهمید. فاصله می‌فهمید زیاده یعنی احاطت زیاد. فاصله بین این طرف دایره تا اون طرف دایره بیشتره. اما اگه یه شکاف خطی باشه، این دو طرفی که شکاف بینشون افتاده به هم نزدیکن زودتر جوش می‌خوره. این هم می‌تونید بگید. مثل احتجاج طبیب که می‌گوید جراحات مستدیره اعصر و برعن هستن، یعنی دیرتر خوب میشن. من قبل یعنی از این جهت که مستدیر اکثر احاطتن است. این ان المستدیر اکثر احاطتن یک قضیه، یک مقدمه ریاضیه که الان این عالم طبیعی که طبیب است میخواد ازش استفاده کنه، از علم ریاضی برای علم طبیعی استفاده میکنه. اینجا مقدمات مناسب با نتیجه نیستند. فتکون و امثال هذه دلائل لا براهین، اینا دلائل هستند، براهین نیستند. دلیل میشن اما برهان نمیشن. اینجا دلیل رو به کار برده به همون معنای برهان. این برهان رو که مطلق بذاریم حمله بله میشه. من اینو یادم رفت اول بحث ارز کنم، این حتما باید اول بحث گفتیم میشد. الان به این جا برخورد کردم یادم افتاد. همه در همه قیاس ها مقدمات علتن برای نتیجه، اما علت تصدیق. اینجا مصنف نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه مقدمات علت خارجی هستن برای نتیجه و این فقط در برهان لمه. این فقط در برهان لمه. این اشتباه نشه، گفته نشه که در هر قیاسی مقدمات علتن. چرا شما اینجا فقط علت گرفتیدش؟ در برهان لم مقدمات در خارج هم علتن. نه تنها علت تصدیقن که در همه قیاس ها علت تصدیقن، بلکه علت در خارج هم هستن. یعنی مقدمات علتن برای ثبوت اکثر برسکن. مقدم علت خارجی و این بحث ما بحثی است که مربوط به علت خارجی است، نه مربوط به علت تصدیق. اگه مربوط به علت تصدیق بود، علت تصدیق در همه قیاسا بوده. ما فقط در برهان و برهان لم داریم این حرفا رو میزنیم. لذا الان توجهتون میگه فتکون و امثال هذه دلائل، اینا برهان هستن، منتها برهان هستن که دلیل، نه برهان لم. میتونید شما اینا رو دلیل حساب کنید، برهان این حساب کنید، قیاس حساب کنید، ولی برهان لم نمیتونید حساب کنید. این شرایطی که ما داریم میگیم در برهان لمه که مقدماتش علتن فی الخارج للنتیجه، علاوه بر این که علتن فی التصدیق للنتیجه. این بعد اول بحث گفته میشود. من رفتم سراغ این، یه دفعه دیگه از من رفت، رفتم سراغ این که قیاس اینها رو گفتم، ولی بحث از زمان پلی تلات بلا خیلی همون تطورب شد دیگه. بلا خیلی باید بزاییدش و بلا رفت
این بحث ما در
برهان لیم نه؟ بله، برهان که میگیم، برهان به طور مطلق که میگیم، قید نمیزنیم برهان لیم مراد.
آخه
البته
آنیشن در
برهان
لیم
میشه؟ بله دیگه، در برهان لیم فتکون و امثال هذه. اینجور قیاس ها دلائل هستند ولی براهین حقیقیه نیستند. چرا براهین نیستند؟ لانها غیر مناسبه، چون نتیجه و مقدمات با هم مناسب نیستند. فانه استعمل مقدمه کبرى هندسیه یا استعمل تو استعمل باید باشه. تبخا به ها یه معلوم بخونیم، تبخا را معلوم میکنیم. تبخا به ها، البته بد نیست زمیر اینهو رو به طبیب برگزنید، چون در کتاب طبیب آمده. فعلا معلوم بخونیم. فإن الطبيب استعمل مقدمه ای رو که کبراست، اضافه مقدمه به کبرا اضافه بیانیه است، مقدمه ای که کبراست استعمل هندسیتا، مقدمه رو هندسی قرار داده، تبخا یعنی قصده به این مقدمه هندسی، ابانه یعنی آشکار کردن مطلوب طبیعی رو، خواسته مطلوب طبیعی رو آشکار کنه، از مقدمه هندسی استفاده کرده. بنابراین لم یوزه علتا مناسبتا، علت مناسب رو واضح نکرده و به کار نبرده، علت نامناسب به کار برده. پس قیاسش برهان لم نمی شود، دلیل می شود، برهان نمی شود.
فقط همین در مقدمات کاذب بود که اصلا دلیل هم نمی شود.
اونجا که مقدمات کاذب بودن قیاس جدلی بود، اصلا دلیل هم نبود، بله اصلا بود، هیچ کدوم از اقسام برهان ها نبود، نه برهان این بود نه برهان لین بود. اونجا که گفتیم قیاس جدلیه، گفته بودیم علتن، حالا داریم از علت بودنشون استفاده میکنیم. قبلا گفته بودیم علتن، حالا میگیم چون علتن پس اقدمن. خب بله هست، ما داریم همونه بیان میکنیم که هست، خصوصیت علت معلولی میگیم. خب خیلی چیزا هست، ما این فصولی که داریم بیان میکنیم اون هستا رو داریم توضیح میدیم، اون چیزایی که در واقع هست داریم توضیح میدیم. خب علت مقدمه مقدمات در برهان لم علت هست، و اگه علتا شرایط خواص علت بوده و خواص علت داریم توضیح میدیم. اینا در خارج هست، شما میفهمید چون در خارج هست که توضیح ندیم. خب همه چی در خارج هست ما داریم توضیح میدیم.
فلسفیه
این بحث تقدم و تأخر، علت معلوم نیست، بحث فلسفیه. نه بحث فلسفی نیست، بحث تقدم و تأخر رو من نرسیدیم الان، الان میخوام شروع کنیم که مقدمات و برهان مقدمن چه استفاده میخوام بکنیم برش.
تأخر بحث
فلسفی نیست. خب بحث فلسفی باشه تو منطقه بحثی، شما مقدمه رو مقدم میکنید بر نتیجه، این مقدم کردن مقدمه بر نتیجه بحث فلسفیه. بله اصل بحث در تقدم و تأخر که چند نحو داره بحث فلسفیه، اما این که من دارم مقدمه رو مقدم میکنم بر نتیجه، این که دیگه بحث فلسفی نیست، این استفاده کردن از یه بحث فلسفی. تازه اون اقسام مقدم، اقسام تقدم تو فلسفه مطرح میشه، اون که اقسام تقدم رو نخواستیم بگیم، خواستیم بگیم علت هم تقدم داره. بله در فلسفه ثابت میشه که علت تقدم داره، تقدم به ذات هم داره، ولی ما از اون که در فلسفه استفاده ثابت شده در منطق داریم استفاده میکنیم، اشکالی نداریم که استفاده کنیم.
سو
پس
در ما حق مشارکت در برهان
اگر مشارکت داشته باشن در برهان لم میتونی استفاده کن. این ایشون توضیح نداده، بعدا میگه توضیح میدن، الان فقط داره اشاره میکنه، میگه اگر دو علم مشارک باشن شما میتونید مقدمه را از علمی و نتیجه را از علمی قرار بدید، اشاره که دو علم مشارک باشن، اما دو علم ریاضی و طبیعی مشارک نیستن.
یه دادی
بله همه اینا رو میتونید مثلا بگید که تحت یک علم مندرجن، همه تحت فلسفه کلی مندرجن، این کافی نیست، اینجور مشارکت کافی نیست. یه جامعه وسیعی در نظر بگیرید همه علوم با هم مشارک میشن، اون که کافی نیست. استاد
بحث کمی در طب
بله اگه بحث کمی باشه درست، نه این بحث خوب شدنه. ولی مناسب نیست، یعنی دو تا علما با هم مناسب نیست. ببینید این مثل اینی که بگیم ما انسان ها همه چون بچه آدمی گم شدیم، درست گفتی ولی خیلی دور رفتی، این مناسبت درستیه، همه با هم قمشیشیم، اما اینو در عرف قمشیش نمیدن که مناسبت فلیستر از این لازمی، نه این مناسبت درستی.
نفر بودید که اگر مشارکت داشته باشه در برخانه هم میتونید به کار ببرید، اگر مشارکت داشته باشه بحث هم تا پاچه داره که یا توشتر همین چون قبل نمیدید که بحث موسیقی باید زاویه با ریاضیات مشارکت پیدا میکنه، اگر اینکه باشه خود یا ریاضی هم یا طبیعی
علایه حالا اگر مشارکت باشه و مناسبتی که لازمه حفظ بشه حرفی نداره. این بحث هنوزشون کامل نشده، علم مشارک رو بیان نشده، خودشون داره مثال میزنه و در مثال هم داره اخلال میکنه، معلوم میشه مناسبت و مشارکت توی این مثال نیست، اگه بود که نمیگفت. اون مشارکتی که ایشون میگه این مشارکت نیست که شما دارید فکر میکنید، چون خودش داره خراب میکنه مثالو. اگه کل مشارکت کافی بود خب در این مثال هم مشارکت این تک شما میگه همه که هست اصلا ابن سینا قبولش میکرد، در اینکه میگه قبول نیست، میگه این برهان علم نیست، دلیل برهان علم نیست. اگر برهان علم نیست شرط نداره، شرط مناسبت نداره، در حالی که اون مناسبتی شما میگه اینجا هست. پس معلوم میشه مناسبتی که ابن سینا معتبر میکنه قوی تر از مناسبتی که شما فکر میکنه. باید بحثش رو مطرح کنیم ببینیم چی میشه. خب ما گفتیم که باید مقدمات اقدم باشن بر نتیجه، حالا باید جستجو کنیم که اقدم چه چیزیست. ما سه جور اقدم داریم: اقدم اندت طبیعه، اقدم اندت طب و اقدم اندنا. اقدم اندنا یعنی اونی که ما بهش جلوتر از چیزهای دیگه برخورد میکنیم، میشه اقدم اندنا. مثلا در ادراک توجه کنید، ما اول محسوسات رو درست میکنیم، بعد از محسوسات به کلی تجربه میرسیم. پس محسوسات در باب معرفت اقدم اندنا. نو پیش ما اقدم نیست، زد پیش ما اقدم. این اقدم اندن است. یه اقدم اندتر بکنیم. اقدم اندتر رو ایشون جوری معنا میکنه که بعدا ازش از این معنا استفاده میبره. میگه اقدم اونیست که اگر برطرف شد مؤخرش هم برطرف میشود، ما بعدش برطرف میشه، اما برعکس دیگه نیست. مثلا جنسون ها کدام اقدم هست؟ جنس اقدمه. شما اگر جنس رو بردارید نو برداشته میشه، اما اگر نو بردارید جنس برداشته نمیشه. نو انسان رو بردارید جنس حیوان در زنده نو دیگه ممکنه مخاطب میشه. پس با برداشتن جنس نو برداشته میشه، ولی عکسش اتفاق نمیفته. یعنی با برداشتن نو جنس برداشته نمیشه. اینجا گفته میشود که جنس اقدم است، اقدم اندر طبعه. چرا؟ چون با برداشتنش اون مؤخر هم برداشته میشه. این معنای اقدم امداد طبیعی. یه اقدم امداد طبیعی هم داریم. اقدم امداد طبیعی اونیست که طبیعت کلی به سمت ایجاد او میرود و او را قصد میکند. طبیعت انسان دنبال این است که یا عالم طبیعت دنبال این است که انسان موجود باشد، کاری نداره که حالا زیده یا عمده. این طبیعت جزئی پدر دنبال این است که طبیعت جزئی پسر حاصل شود. طبیعت‌های نوعی پیش طبیعت، یعنی نوع پیش طبیعت مقصوده، شخص مقصود نیست. شخص اگر مقصوده به خاطر حفظ نوعه، یعنی اگر این جهان طبیعت شخص رو ایجاد می کند به خاطر این است که نوع در زندگی شخص باقی می مونه، ولی شخص درش مهم نیست. پس اندت طبیعت نوع مقدمه، اندنا شخص مقدمه. باز اندت طبیعت نوع مقدمه، اندنا جنس مقدمه. ما جنس رو زودتر از نو میفهمیم چون کلیتره. نو رو باید فصل هم به زمینه کنیم تا بفهمیم، یه خود معونه بیشتری لازم داره. پس امدنا جنس مقدمه، امدت طبیعا نو مقدمه، باز امدنا برای شناخت شخص مقدمه و امدت طبیعا نو مقدمه. پس اقدم امدنا معلوم شد، اقدم امدت طبع معلوم شد، اقدم امدت طبیعا معلوم شد. اقدم امدنا اونیست که ما زودتر بهش واصل میشیم، اقدم امدت طبع اونیست که اگر رفتش کنیم یکی دیگه هم رفت میشه، اقدم امدت طبیعا اونیست که طبیعت به سمت او میره و او را قصد میکنه و اقدام میکنه به ایجاد او. اینا را ایشون بحث میکنه تا ببینه که چه چیزی رو میشه در مقدمه قرار داد. مثلا ما اگر بخواهیم مقدمه رو تشکیل بدیم، از اقدم امدت طبیعت تشکیلش میدیم، از اقدم امدت طب تشکیلش میدیم، یا از اقدم امدنا تشکیلش میدیم. اینا رو اول مقدمتا داره بحث میکنه تا بعد بره سراغ قیاس، تا بعد بره سراغ برهان. اول داره بحث در اقدم میکنه که اقدم چیه؟ یه بحث منطقی نیست، یه بحث فلسفیه، ولی اینا رو داره بیان میکنه تا بعد که رفت سراغ برهان بگه که ما در مقدمات برهان کدوم اقدم رو باید بیاریم، اقدم امدت طب رو، اقدم امدت طبیعه رو، یا اقدم امدنا. این بحث در اینجا حدودی یه صفحه خورده طول میکشه که اقدم امدنا چیست، اقدم امدت طب چیست، اقدم امدت طبیعه چیست. یک بار جزئیات و کلیات رو کنار هم قرار میده، میپرسه جزئیات اقدمن یا کلیات. یک بار کلیات جنسیه و کلیات نوعیه رو کنار هم قرار میده، جزئیات رو نمیاره، فقط کلیات نوعیه و کلیات جنسی رو میاره، بعد میپرسه که کدام اقدمن کدام غیر اقدم. اینا مباحثیست که مفصل در اینجا باید مطرح بشه. بعد آخرش که بحثش تمام شد بپردازیم به مقدمات برهان، که چه نوع اقدمی رو تو مقدمات برهان باید مقدمه قرار داد. این مباحثی که الان در اینجا مطرح میکنه در طبیعیات شفا فصل یک از مقاله یک سماع طبیعی مطرح شده. تمام این مباحث یا اکثر این مباحث اونجا آمده. حالا مراجعه کنید، سماع طبیعی یعنی اولین فن از فنون هشتگانه علم طبیعت که سماع طبیعی است. در اونجا در فصل اول از مقاله اول این مباحث را آورده که من حالا در بعضی قسمت ها که عبارت برهان رو میخونم عبارت طبیعت رو میخونم که ببینید چقدر به هم نزدیکن. حالا وارد بحث میشیم که اقدم امدنا رو، امدت طب و امدت طبیعه رو تشخیص بدیم چیست، بعد در یک بار جزئیات و کلیات رو ملاحظه میکنیم، یک بار هم کلیات جنسی و کلیات نوعی رو ملاحظه میکنیم. ایشون ابتدا تصویر میکنه اقدم امدت طب چیست، اقدم امدت طبیعت چیست، اقدم امدنا چیست که من این عرض کردم. بعدن شروع میکنه به تشکیل دو سلسله، یکی سلسله کلیات، یکی سلسله جزئیات. بعد میگه که ببین کدوم اقدم هم. اون وقت یک بار اقدم امدنا رو، یک بار اقدم امدت طب رو، یک بار اقدم امدت طبیعه رو بیان میکنه، بعد دو مرتبه دو تا سلسله دیگه درست میکنه، یکی از کلیات جنسی، یکی از کلیات نوعیه. اونجا این سه تا اقدم رو بحث میکنه. ول اقدم و امدنا هیل اشیاء التی نصیبها اولا، تعریف میکنه اقدم و امدنا رو که چیه، اشیایی که ما به اونها اولا میرسیم میشوند اقدم امدنا. مثلا در باب معرفت ما به جزئیات اول میرسیم، بعد کلیات از طریق جزئیات میفهمیم، پس جزئیات اقدم امدنا هستند. و اقدم امدت طب اشیایی هستند که اگر برطرف بشوند ما بعدشون هم برطرف میشوند من غیر انعکاس، ولی اگر ما بعد رو برطرف کردیم اونها برطرف نمیشوند. مثلا نوع اقدم امدت طبعه، شما اگر نو برطرف کنید شخص برطرف میشه، اما اگه شخص رو برطرف کنید نو برطرف نمیشه. اگر بگید در اتاقی انسان نیست، هیچ فرد انسان نمیتواند باشه. ولی اگر گفتین زید نیست، لازم نیست که نو انسان نباشه. شخص انسان رو نفی کردید، نو انسان که نفی نشده. پس با نفی نو شخص نفی میشود، با نفی شخص نو نفی نمیشود. از اینجا نتیجه میگیریم که نو اقدم به طبع است نسبت به شخص، همچنین جنس اقدم به طبع است نسبت به نو.
کلی و جزئی
یا دوتا کلی فرق میکنه؟ یک بار دوتا کلی رو ملاحظه کردم، جنس و نو رو ملاحظه کردم، گفتم جنس اقدم امداد طبع. یک بار کلی و جزئی رو ملاحظه کردم، یعنی نو شخص رو، و گفتم نو اقدم امداد طبع. بالاخره اونی که با ارتفاعش بعدی مرتفع میشه اقدم امداد طبع. اقدم امداد طبع رو نگفت، اقدم امدنا رو گفت، اقدم امداد طبع هم گفت، اقدم امداد طبع رو نگفت تا بعدا بهش برسیم. فعلا میره سراغ عرف. عرف امدنا چیست؟ عرف امداد طبع چیست؟ عرف امدنا اونیست که اقدم است امدنا، اونی که زودتر به ما میرسه همونطور که اقدم عرف هم هست. اما عرف امداد طبع عبارت هست از اشیایی که طبیعت قصدشون کرده، نسبت به اونها قصد اولی دارد، قصد ذاتی دارد، یعنی اونها رو واقعا قصد کرده. مثلا همونطور که عرض کردم طبیعت مقصودش ایجاد نوعه. اگر شخص رو ایجاد میکنن به خاطر این است که در ذهن شخص نوع ایجاد بشه. مقصود اصلی شخص نیست، مقصود اصلیش نوعه، و شخص رو بالعرض قصد کرده. یعنی چون قصدش نوع بوده و نوع در ضمن شخص حاصل می شده، قصد سراغ شخص و الا قصد اولی از شخص نمیده. نه، طبیعت که می گیم معرفت داره، طبیعت به طور فطری به همون حالت جبلی که خدا ساختهش به یک سمتی روانه. گفته میشه دیگه، در هر صورت به طبیعت گفته میشه. اونی که مقصود طبیعته، اونی که مقصود طبیعت هست بهش میگیم عرف اندر طبیعت. مقصود یعنی به قصد طبیعی، نه مقصود به قصد ارادی. هر طبیعتی یه چیزی رو قصد کرده و به سمت اون چیز میره. ما معتقدیم که طبیعت قایتی رو تعقیب میکنه، اون قایت مقصود طبیعت هست، منتها نه مقصود ارادی بلکه مقصود طبیعی. این طبیعت رو رها کنی میبینی به سمت اون مقصود داره میره. پس طبیعت مقصودی داره، منتها مقصود طبیعی، و اون مقصود رو میشناسه، منتها به شناخت طبیعی نه به شناخت علمی، نه اون شناختی که ما هم میشناسیم. این در صورتی که مشایی حرف بزنیم. بنابرای نظر صدرایی که طبیعت رو عالم میدونه، طبیعت رو عارف میدونه، طبیعت رو قاصد میدونه، میگه هر شیئی که موجود است از خصوصیات وجود برخورداره. یکی از خصوصیات وجود علمه. او میگه دیوارم عالمه، شما فکر میکنید جامد است عالم نیست، این دیوار عالمه و اگه تصویر میکنه حقیقتا تصویر میکنه، علم داره تصویر میکنه. این میشه این الله یسر بغل همدهی به خاطر این که عالمه که تصویر میکنه. پس صدرا معتقد از هر جا وجود هست تمام حواشی و خصوصیات وجود هم هست، منتها اندازه این حواشی اندازه وجوده، کلون به حسبه. هر کدوم از موجودها هرچی وجودش قوی تر باشه خصوصیات وجودش قوی تره، هرچی وجودش ضعیف تر باشه خصوصیات وجودش ضعیف تره. پس روشن شد که این حرفی که ما میزنیم که میگیم طبیعت قصد طبیعی دارد، طبیعت معرفت طبیعی دارد، بنابر نظر مشروعه، بنابر نظر صدرا بالاتر از این معرفت رو به طبیعت نسبت میدید. بعد یه چیزی هم اضافه کنید، مراد از طبیعت، طبیعت شخص من و شما نیست، مراد از طبیعت طبیعت کلیه. حال طبیعت کلی چیه؟ همین عالم طبیعت، همین عالم طبیعت، یا یه موجودی که اگر تنظرش بدهی این توایه موجود می شوند. که اون موجود موجودی فوق عالم طبیعت که تنزلش می شود این طبیعت های شخصی و اون موجود مدرکه مال عالم عقل یا مال عالم یعنی قبل از عالم ماده است که اون رو بهش میگیم طبیعت کلیه مشاء هم بهش معتقده مصول نیست چیزیست که اگر تنزل کند طبیعت میشود طبیعت های شخصی میشود تمام طبیعت های شخصی از تنزل اون موجود شده و اون در خارج موجوده منتها جهانش قبل از جهان طبیعت در مرتبه نفس در مرتبه بالاست که نبتر بودم این رو همینجور اضافه کردم این تو عرفان و اینا زیاد مطرح میشه شما فرمودین طبیعت درکی نداره من داشتم توضیح میدادم که بفهمونم نه طبیعت خیلی بیش از آنچه که ما بهش اهمیت میدیم اهمیت داره در دلیل وقتی گفتیم بل اعرف و اندنا هیه ایزن الاخدم و اندنا همونی که اقدم اندناست اعرف اندنا هست اقدم اندنا چی بود؟ اونی که نصیبه اولا اونی که ما اولا بهش اصابت میکنیم و بهش میرسیم اون اقدم اندناست همون هم اعرف اندناست ول اعرف و اندت طبیعه هیل اشیاء التی تقصد طبیعه یعنی تقصد هر طبیعه اشیایی که طبیعت قصد میکنند اون اشیا را اون اشیا اعرف اندت طبیعه هستند قصد میکند طبیعت اونها را قصدها فی الوجود ضمیر قصدها به طبیعت برمیجده یعنی قصدی که طبیعت میکند در باب وجود یعنی وقتی میخواد چیزی رو ایجاد کند در وقتی میخواد چیزی رو ایجاد کند و قصد به وجود او دارد هر چیزی رو که مقصودش هست و میخواد ایجاد کند او پیشش عرفه اعرف اندت طبیعه اونیست که طبیعت به سمت وجود دادن به او به سمت ایجاد او میرود خب تا اینجا ما توضیح دادیم که اقدم اندنا و اندت طبیعه چیست اعرف اندنا و اندت طبیعه چیست این توضیح دادیم حالا میخوام مرتب کنیم جزئیات رو در یک ترتیب کلیات رو در یک ترتیب یک بار این کار رو میکنیم بار دیگر کلیات رو مرتب میکنیم کلیات جنسیه رو در یک ردیف کلیات نوعیه رو در یک ردیف حالا اونجا که کلیات و جزئیات رو ردیف میکنیم کلیات رو در یک ردیف جزئیات رو در یک ردیف به ازای کلیات قرار میدیم اونجا سوال میکنیم که اعرف اندنا و اقدم اندنا کدام است جواب میدیم جزئیات چون ما اول جزئیات رو میشناسیم یا به عبارت دیگه اول با جزئیات اصابت میکنیم پس چون اول با جزئیات اصابت میکنیم پس جزئیات اقدم اندنا هستن چون جزئیات رو اول میشناسیم پس جزئیات عرف اندنا هستن ما همیشه کلیات رو از جزئیات میگیریم یعنی اول جزئی رو احساس میکنیم بعد این جزئی احساس شده رو در خیال میبریم وقتی در خیال بردیم اونجا تجلیدش میکنیم یعنی حواشی رو و زواید رو مواد و اینها رو ازش میگیریم کلیش میکنیم بعد از تجرید کلی رو درش میکنیم نه اینکه همون تجرید شده کلی میشه آقایون میگن که بعد از اینکه ما اون جزئی رو تجرید میکنیم قابلیت پیدا میکنیم که کلی از بالا به ما اپازه بشه صورت کلی رو بعدا به ما اپازه میکنن پس ما اول جزئی رو درش میکنیم بعد با آمادگی درک کلی به من اپازه میشه بنابراین کلی عرف اندنا نیست جزی عرف اندنا است تو کلیات که میدیم باز باید ببینیم کلی جنسی عرفه یا کلی نوعی عرفه که بحث بعدی مونه فا ازارت تبتل کلیات یا رتبتل کلیات به ازای جزیات محسوسه یعنی اگر کلیات رو در یه ردیف قرار بدیم جزیات رو در یه ردیف دیگه به ازای اون کلیات قرار بدیم کانت المحسوسات الجزئیه هم اقدم اندنا چون ما بهشون زودتر میرسیم هم عرف اندمتون زودتر میفهمونیشون. معن معن یعنی هم اقدمن هم عرفن با هم، هم اقدمن هم عرف با همن، یعنی اقدمیتشون با عرفیتشون هست. به این معنی که ما اینها رو زودتر یافتیم، رضا اقدمن، زودتر درک کردیم، رضا عرفن. و ذالک یعنی علت این که اینها رو اقدم و عرف میگیریم به این جهت است که اول شیئی که نصیبه نحنو یک و نعرفه دو هو المحسوسات. اونی که بهشون میرسیم اولا محسوسات هست، پس محسوسات میشن اقدم. اونی که درکشون میکنیم و میشناسیمشون اولا محسوسات هست، پس محسوسات میشن اعرف. و خیالاتی که مأخوذند از محسوسات، چون اول ما حس میکنیم با حس ظاهر، بعدا میبریم تو خیال تخیل میکنیم. اون خیالاتی هم که مأخوذ از این محسوسات هم، اونا معرف هم، یعنی اونا هم زود به دست ما میاد. اما ثم منها نسیر و الی اقتناس الکلیات العقلیه، بعد از این محسوسات منتقل میشیم به اقتناس، یعنی اکتساب کلیات عقلیه. کلیات عقلیه رو از روی این جزئیات اکتساب میکنیم. پس کلیات اقدم نیستن، عرف نیستن، محسوسات اقدمند و عرف. تا اینجا بحث کردیم در دو ردیفی که یک ردیفش کلیات باشن، یک ردیفش جزئیات باشن. وقت جزئیات رو اندنا هم اقدم دیدیم هم عرف دیدیم. بحث بعدی ما این است که اگر کلیات رو مرتب کنیم، کلیات جنسیه و کلیات نوعیه رو، اینا کدامشون عرف اندنا هستن، کدامشون عرف اندب طبیعه و اندب طب هستن. انشاءالله بحثش رو بگذاریم و جلسه بعد.